بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. تبریک عرض میکنم. ایام پر از خیر و برکت باشه انشالله براتون و خانواده محترمش. ما در رابطه با این بخش از حدیث جنود عقل و جل از امام صادق علیه السلام رسیدیم به استسلام و که از جنود عقل و نقطه مقابلش استکبار که از جنود جهل. و عرض کردیم اینا همنشینی داره با یک سری از مفاهیم در قرآن کریم. خواهشم تمام سعیتون رو بکنید خودتون زحمت کردن من نندازید. وقتی داریم راجع به اقوام گذشته و تاریخ صحبت میکنیم اینا رو خودتون به روز رسانی کنید. خدا نمیاد قصه تعریف بکنه. کتاب قصه نیست قرآن. بلکه در واقع هدف اصلی اینه که ما درس بگیریم. فعتبر. عرض کردیم محرومیت از هدایت و ابتلا به عذاب الهی یکی از این مفاهیم همنشین با استکباره. بعدی کفر رو عرض کردیم، تکذیب آیات الهی رو عرض کردیم. و ادامه داره، من مواردی رو عرض میکنم که وقتی میگم تکذیب آیات الهی، همین امروز شما جلسه قبل عرض کردم راحت میید نشانه های خود رو صبح تا شب صدر تا زیر زندگی ما رو گرفته نمیبینیم و اینکه نادیده میگیریم یه بحث، اینکه تکذیب میکنیم مسخره میکنیم یه بحث دیگه است. در ادامه میرسیم به ظلم. ظلم یکی از واژه‌هایی که در قرآن کریم هم نشین استکباره و به کار رفته تو این موضوع. استکبار فرعون و یارانش، آیات 39-40 از سوره مبارکه قصص در مقابل حق، سرنوشت تأسف‌باری که دارن و در عبرتی بشه برای ظالمان ستمگر. و میشه گفت از نگاه قرآنی یه ملازمه‌ای بین همراهی بین استکبار و ظالم بودن هست. سه مدل ظلم هم داریم. گونه اول ظلم، ظلمی که ما در حق خدای متعال انجام میدیم به معنی رعایت نکردن شأن و مقام و جایگاه ایشون، صفات جمالیه و صفات جلالیه ایشون، اونطور که شایسته توحید ایشون، اونطور که باید، که ما نه نمازی خوندیم نه توجهی به ایشون داشتیم. میگیم الحمدلله کما هو اهله، شکر خدا همونطور که خودش اهلشه. ما که نمیتونیم بگیم که وقتی میگیم سبحان پاک و منزه، اصلا درکی از اون نزاهت به اون شکل نداریم اصلا. خب و هیچ وقت نتونستیم درست خدا رو عبادت بکنیم. شاید بگیم پیامبر درست خدا رو عبادت کرد، امیرالمومنین درست عبادت کرد، نمیتونیم. و بعضا متاسفانه الفاظی به کار میبریم، خدا رو فراموش میکنیم، واقعا ظلم میکنیم در حق خود. نوع دوم ظلم، ظلم به نفسه که بزرگترین نوع ظلم ها، که منشأ همه ظلمای دیگه ایت قرآن. دقت بفهمید، ما خودمون عرض کردم جلسه ما به خودمون ظلم میکنیم. به این معنا که منع کردن نفس از سیر به سوی کمال و مشغول ساختن اون به امور دنیوی و این دنیای متکثره. چون خورشید که به تابه، حالا سرس کنید زبانم رو یه نفع به خورشید توحیدم بکنه، خورشید اینجا منظورم خداست، چیزی از خورشید کم نمیشه. اما شما چشماتو بنده خودت از دست میدی. بدترین نوع ظلم همینه. و نوع دیگه ظلم در حق مردم و تضییع حقوق اوناست، در اموالشون، آبروشون، هر چیز دیگه. این ظلم از گناهان کبیره است و بخشیده هم نمیشه. نه داشته باشه، خود اون فرد باید ببخشه. و من خدمتتون عرض میکنم اون دنیا بعیده ببخشه، یعنی اصلا روش حساب باز نکنید. همینجا تا الان هرچی خرابکاری بوده هیچی، سعی بر جبران بشه. از این سعی کنیم، نمیتونیم، بازم در میره، دستمون در میره، نمیتونیم. اینکه سعی بکنیم تکرار نشه، عنایت داشته باشه، کمتر کنیم دیگه، ورودی رو کمتر بکنیم تا جایی که میتونیم. بعد مسئله بعدی بی اعتقادی به معاده. این هم با استکبار هم نشینه. عجیبه، یعنی به طغیانی میرسه و یعنی میخواد اینجوری بگه که شاید این برداشت میشه واقعا از آیات الهی، که مثلا سوره قصص آیه 39 که اینها، یا سوره فرقان آیه 21 مسخره میکنن. یعنی مثلا خب یا خدا رو ببینیم، بهش جهنمتون رو ببینیم چه شکلیه، مثلا کدوم بهش، کدوم جهنم، چی از اون ور برگشته. این که بعضن بعضی از این جملات برای شما آشناست، خدای نکرده ممکنه به گوشتون بعضن خورده باشه، حالا این نشون میده که این افرادی دوربر ما، حالا انشالله خودمون که از این حرفا نزدیم، دوربر ما دوچار این فاجعه شدن، اینجوری بگیم بهتره. یعنی عرض کردم کوتاه خدا نمیده در مقابل استکبار، که میجوری انگار مسخره میکنه دیگه، تکذیب هم میکنه. این کسایی هستند که تمام برنامه‌ریزیشون برای این دنیاست، برای دنیای بعد اصلا که انهو وجود نداره، همه چی رو با همین دنیا میسنجن، اصلا تو محاسباتشون نیست. مثلا اینو ببخش حالا اون دنیا خدا بهت ثواب میده، چی همینجا باید من نقد کنم مثلا، اون نسیه است. خب یا همینجا من چیزی که دم دسته و سهل الوصول رو میگیرم، با آخرت و ماخرت اونجوری اصلا کار ندارم. حتی یه جاهایی برای اون بالاخره ما فطری حسی داریم، ممکنه مثلا به یه فقیری هم کمک کنه ها، دقت بفهمید، از سر اعتقاد به آخرت نیست. مثل کسایی که اصلا ندانم گیران خدا رو قبول ندارن، اما بالاخره فطرتشون دوست داره کمک به دیگران رو. برای کسی که آخرت رو قبول نداره، کمک کردن به دیگران از منظر دنیوی شاید کار عاقلانه هم محسوب نشه، خودش هم میدونه، اما یه لذتی میبره، یه احساس کرامت نفس پیدا میکنه. حتی اونم چیزی نیست، یعنی بگید دستگیری بکنه و نمیدونم فلان، از این خبرها نیست. خب عادت بعضن میبینیم، مثل یه مستی که دقت بفهم تو حالت عادی بخشندگی داشته، بعد توی مستی هم میبخشه، شاید حتی چون عنان از دست میده عقلش تعطیل میشه بیشتر هم ببخشه. خب اما این بخشش اثر چیه؟ آیا ایمان داره به اونجا یا نه یه حس خوب بهش دست میده، انگار که رفته مثلا چه میدونم یه ماده مخدری مصرف کرده که یه حس خوب بهش دست بده، شادی برش بیاره، نه همون برداشت میشه. خب هرچند اثر مثبتی روی زمین داره ها، در این کسی منکر این نیستش. مسئله بعدی مجادله با حق بدون برهانه، ویژگی این افراده. سوره غافر آیه 56، سوره 40 همین سوره هم در واقع با زور اشاره میکنه که کلکل میکنن با حق، وقتی هم ازشون چیزی خواسته میشه هیچ دلیل ندارن. آیه قرآن شمه به غیر سلطان میگن کارا رو میکنن استدلال بدون هیچ دلیل واضحی. بعضی وقتا نمیدونم پیش اومده براتون یا نه که مثلا دارید با یه سری از افراد بحث میکنید، صحبت میکنید، بعد دارید وقت میگذارید، بعد جای خوبش که میرسه خیلی عجیبه، یعنی جایی که میخواد گیر بیفته طرف، خب یو اینقدر قشنگ بحث رو عوض میکنه با یه شوخی با یه خنده ای، مثلا میزنه زیر همه چی، خیلی عجیبه. آخه میفهمید، میگه آقا متوجه شدی چی گفتم؟ خب حالا چه خبر مثلا، ولش کن، کدوم تیم برد کدوم تیم باخت، هوا چطوره، نمیدونم دلار چنده، یو میبینی بحثو کلا نبس که نمیخواد اصلا بناش این نیستش، اصلا اومده برای نفهمیدن شما چی میگید، یا از شرق داری میگه از غرب جواب میده، از غرب داری میگه از شمال جواب میده، به غیر سلطان دلیل واضح و روشنی مطلقا نمیارن، انکار میکنن بدون دلیل، دوست نداره. نگاه کنید این خوی این آدم دیگه، فطرت این آدم کثیف شده، نمیخواد بپذیره، مطلقا نمیخواد بپذیره، هر چیزی که مقابلش باشه رو نمیپذیره. میره قوه قضاییه، میره دادگاه، آره میخواد دادگاه جمهوری اسلامی بشه، دادگاه انگلیس بشه، دادگاه آمریکا، محکومش فوش میده، با هیچ چی کار نداره. هر قاضی این آدم محکوم کنه آدم بدیه، هر قاضی رو محکوم کنه دزد، رشوه گرفته لابد، اصلا میگه میشید تو هر حالتی باشه حق با اونه، داره رانندگی میکنه بقیه باید مراعات اینو بکنن، بقیه باید بهش راه بدن، به راننده‌های توهین میکنه بابت افعالی که خودش همون کارا رو انجام میده. پیاده باشه حق با پیاده هاست، سوار ماشین باشه حق با سواره هاست، باید ترمز بزنن پیاده رد بشه، پیاده بشه سواره باشه یه اینا چی هم بیرم بار از نمیدونم پل هوایی رد شو اینجا چیکار میکنی باید بزن اینا رو بکشی نمیدونم فلان، اصلا خیلی عجیبه، یه اتفاق بدی میفته. بعد اینا متاسفانه بخشی رو تحت سلطه تربیتی خودشون میگیرن، فرزندانشون، خانوادهشون، خواهر برادرشون، آرام آرام یک جامعه کوچکی میسازن. وقتی اینا لکه 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 زیاد بشه دیگه نمیتونن جمعش کنن، یک جامعه به باد میره، یک جامعه فاسد میشه، اکثریتشون فاسد میشه. همین مثلا در قرآن آیاتی داریم در مورد عذابی که سر یک جامعه میاد، همین بوده دیگه، یک اکثریتی از اون جامعه، این جامعه چیزی ازش خیری ازش در نمیاد، حضرت نوح چی میفهمه؟ ولا یلدو، یعنی اصلا دیگه نمیزان الا کافر و فاجر، از بین اینا به دنیا نمیاد الا کافر و فاجر. بودن اینا چه حسنی داره؟ هر کی خودش اکسیژن مصرف میکنه. خدا بعضی موقع یک جامعه رو به خاطر 5 تا مؤمن نگه میداره، انقدر مؤمن ارزش داره. اونا که از اون غیر مؤمن و اصلا کافر رو که اصلا هیچی. وقودها الناس والحجاره، مثل سنگی میدونش، میگه مثل چوب، به عنوان هیزم آتش جهنم ازشون استفاده میکنه، چوب ازشون استفاده میکنه. مسئله بعدی ملأ قومه. ببینید که سوره مبارکه اعراف آیه 40 واژه ملأ تو تفسیر نمونه ملأ به معنی چشم پر کن اومده، خب، یا اینطوری نوشته شده آدمای خوش ظاهر بد باطن، اشراف، ثروتمندان، بزرگان، اینا میشه اینجوری گفت که سررشته مخالفت و پیغمبر دست همیناست. یعنی شما یه فرعون میبینید، دقت بفرمایید، یه ساختار اقتصادی داره، یه ساختار تنبیه نظامی داره و یه ملأ قوم داره که از اینها حمایت میکنه، فرعون و هامان و جنود هما، فرعون و هامان و سربازانشون. ببین میتونست بگه سربازانش، یعنی هامان هم تحت امر فرعونه دیگه. میخواد اهمیت میگه که این یک ساختار نظامی کنار اینا اومد. دقیقاً بنی العباس همین اتفاق افتاده بود. یه ساختار نظامی بود که در ماوراءالنهر اسلام رسید به سرزمینی که در واقع اونجا قبایل ترک زندگی میکردن. و آرام آرام اینا اسلام آوردن. خب اینا آدمایی بودن زندگی سختی داشتن، خوب می جنگیدن. اینا اومدن ساختار نظامی رو به دست گرفتن، یعنی هر جا اینا میخواستن این کار. بعد اینا همشون هم به صورت سیستماتیک و از سر سیاست همشون حنفی شدن، یعنی صلاح بر این بود که اینا حنفی باشن. برای خیلی جالب، مثلا ترکا حنفی هن، کردا اونها شافعی هن. این نشون میده که اصلا مذهب سیاسی انتخاب شده اون بره. یعنی دستگاه سیاسی میگفت اینا این مذهب داشته باشن بیه توازن و قوای بتونه به وجود بیاره. خب حالا دلایل دیگه هم داشته، من مفصل متعدد جدا عرض کردم توی بعضی از سخنرانی. این ساختار نظامی داشتن. همین الان شما این صهیونیسم جهانی نگاه کنید، یه آمریکایی داره، یه ساختار نظامی داره که تهدید میکنه، یه اسرائیلی داره که غزه رو با خاک یکسان میکنه، بعد لبنان رو تهدید میکنه، تصاویر غزه رو نشون میده، عمدن میکشن نشون میدن که مایه عبرت بقیه بشن، عمدن میکشن، بیمارستان میزنن، میخوام میگم ببین من هیچی جلو دارم نیستا. بمب اتم همینا استفاده کردن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی اتفاقاتی در غزه افتاد، هر کسی هر جا آدم بکشه به این شکل بده ها. در روسیه در اوکراین رقم زده باشه، اصلا با آنچه که اسرائیل در غزه رقم زده اصلا قابل قیاس نیست کاری که اسرائیل کردن. اما شما هیاهوی رسانه‌ای رو اون طرف ببینید، برام نگاه کنید، میگم اونم اشتباه کرده این کشته ها. این ملأ قوم هم این شورای امنیتی که اینا درست کردن، بزرگانی که اینا سورس و منبع اجتماعی هن، مردم به اینا رجوع میکنن، اینها رو تحت امر میگیرن. یک شبکه ای از سلبریتی ها رو تو دنیا میبینید تحت امر اینا، به وقت شما میبینید که برای اینا شروع میکنن کنشگری کردن. یه آدمی توی یکی از کشورهای مخالف اینا کشته بشه، بمب اتمه، هزاران نفر در بین خودشون کشته بشن صدا در نمیاد. سلبریتی هایی رو میبینید که اگر حتی جلوی اینا بینیستن آرام آرام اینا رو غلط کردن میبینیزن حسبشون میکنن. خیلی عجیبه. این ملأ قوم یعنی آدم های چشم پر کن، عبارت خوبیه، و به نوعی از اشراف هن، ثروتمند هن میشه گفت. ترهی در تعریف ملأ میگه جماعتی از مردم که هیئتشان چشم و قلب را پر میکند. این چشم بکنا قلب بکنا، نکته دیگه ایه. واداده اید در مقابل اینا، متوجه شدید؟ ناخودآگاه ادراک شما قفل شده در مقابل اینا، شما پذیرفتید حرفشونو. میگه این حرف بزنه دیگه تمومه، این حرف بزنه دیگه تمومه. خیلی ها رو با پول سر خط میکنن. ممکن اینا در جوامع ما هم شکل بگیره ها، خیلی مراقب بشید. من عرض کردم ازتون خواهش کردم خودتون یه جای تطبیق بدید، من خیلی مجبور نباشم وارد بشم. یهو می‌بینی یک جامعه از یک گروه یا صنفی رو همه رو می‌خرن، چیزی بهشون میدن، از کجا میدن؟ از بیت المال. متوجه شدید که چی؟ شما از این بعد باید در خدمت من باشید، شما باید مدح منو بگید، شما باید ایرادات من رو بپوشونید، نادیده بگیرید. ببینید مثلا اگر همین ایراد در یک سیاستمدار دیگه باشه، مثل بمب اتم تو کشور میترکه. اما ببینید اینجا سکوت مطلق، راحت، انقدر سریع است که اونش میگذرن انگار نه انگار. بارها من عرض کردم، مثال بزنم، الله نمیخوام مطلب سیاسی بشه، اما بینی بین الله یک از شهردارای ما هر طریق تو مسئله خانوادگیش اتفاق افتاد، یکی زد کشت، همسرش زد کشت. چطور از کنارش رد شدن؟ دیدید؟ همینا اگر مثلا چه میدونم زمان آقای قالیباف اتفاق افتاده بود، شهردار تهران، این برج پلاسکو ریخت دیگه، چجوری برخورد کردن؟ خیلی عجیبه. می‌دید یک ساختمان تعمیم داده میشه به کل یک شهر، از این طرف صد برابرش بزن اتفاق بیفته انگار نه انگار. یا در بین بچه‌های به قول موسوم بچه انقلابی‌ها، می‌بینید مثلا در اطرافیان یک فرد یه فسادی آشکار می‌شد، آقا اصلا دیگه بیا و جمع کن دیگه، تمام رسانه ها و فلان و همان، آقا اینا باید، این خودش هم فاسد، اینا قبول داشته فلان. باز عکسش باز میبینی که در فرد دیگری فساد عجیب غریب رخ میده، اینجا ممکن میشه. اینا رو دقت بکنیم، اینا یک سازوکار سیستمی به وجود میاد بعضا تو جامعه، جامعه به یک سمتی میره که اینها رو میپذیره، جامعه به یک سمتی میره که اینا رو میپذیره و شما یک لحظه وجود به خودتون میای میبینی که هم چشمها رو پر کردن هم قلبها رو. اون موقع دیگه شما نمیتونید با این سیستم ها مقابله بکنید. یعنی روزی برسه در یک جامعه ای استکبار، ولو استکبار خفی، استکبار پنهان، استکبار کمرنگ سازمان یافته بشه، سیستماتیک بشه. این خیلی سخته باهاش جنگیدن. مثلا ابو عبدالله کاری که کرد همین بود، و این سیستم رو باید بشکنم. چون میدونی ویژگی مستکبر اینه که خودش رو از پاسخ به مردم بی نیاز میدونین. خیلی نکته ظریفیه. ببینید ما اول بحث تزویر رو داریم. ببینید یه حاکم مثلا مزوره، مثلا بودن حالا قصب کردن حق اهل بیتو، یه چیزایی رو رعایت میکردن، یه شؤونی رو رعایت میکردن، بود یه نمازه رو بریم بخونیم دیگه، حالا تابلو مثلا رو منبر پیغمبر دیگه نشینیم میمون بره بالا و نه مشروب بخوریم و نمیشه شو انگار انگار. اما میبینی کار به یزید که میرسه، اینا راستون کار مراد نه، ماویه رو مراد میکرد، در ظاهر مراد میکرد، این نه، همونجا هر کی میرفت میدید متوجه میشد از حال طرف، شروع میکرد برای شعر خوندن و ویل کنی بحث سیاسی رو. عجیب بود، کلی از همرزمان خودش رو در یک فتحی که به سمت استانبول، به سمت ترکیه داشتن میرفتن، روم شرقی بود اون موقع، بعد خدمت شما عرض بکنم که به کشتن داد سر این که میخواست با یه زنی نزدیکی کنه، اونا یه ویروسی گرفتن، خیلی هاشون مردن، شبهش مهم نبود. این قیامی که در بعدن در مدینه شکل میگیره سال بعد از قیام عاشورا، 10,000 نفر کشته میشن، به خاطر چیه؟ یکی از همین اهالی بچه شهیدم بود، از اهالی مدینه رفت پیش یزید، بابا این علنی فسق و فجور انجام میده، راست میگفت حسین ابن علی. یعنی استکبار اینجوریه که دیگه نیاز به تزویر هم نمیبینه. بعضا ما متاسفانه ما میدیدیم، مثلا میبینیم بعضا یک جاهایی برخی از، واقعا نمیخوام لفظ مستکبر استفاده کنم، اما اینا رگه‌ای از استکبار حقیقتا، برخی از جریان‌های سیاسی ما دیگه حتی شکل کار و صورت ظاهری مسائل هم دیگه رعایت نمی‌کردن. گفتی بابا تو یه وعده‌ای مثلا به یه سری از یه جامعه اسلامی دادی، به یه سری از بچه‌های انقلابی دادی، چیزا رو رعایت کنید، یه مثلا سازوکارهایی تعریف کردید برای یه سری از کارهاتون، همونو دیگه رعایت بکنید در ظاهر، خیلی بده. نه مستکبر حال و حوصله جواب دادن نداره. الان مثلا آمریکا به کس دوست نره جواب بده؟ اسرائیل به کی؟ ببین استکبار محض تجلی یافته روی زمین یعنی رژیم صهیونیستی. به کی میخواد پاسخگو باشه؟ تمام جنایت ها رو انجام میده. بیمارستان میزه عمدن، دیدید این فیلم ها رو کی پخش میکنه؟ خودشون بعضیش. میگه یه گروهی هم دارن میره دود تکثیر انداز همینجوری دونه دونه دینار داره میزنن، پهپاد داره اینو میزنن، فیلماش هم پخش میشه. هیچ مشکلی هم نداره. میگه همینی که از زورم میرسه. یا در مورد وجه تسمیه دوباره اونا به ملع گفته میشه، چون مملو از رأی نظر هستن و غنا ثروتن. میگه رأی نهایی دست اینهاست. این ملائقه هم خیلی عجیبه. به شما بدید در دوران که ما زندگی میکنیم سازوکارهایی ساخته میشه، رسانه ها یک جاهایی اصلا همین ملعن، یا حداقل رسانه های این ملعن، تعدادشون کمه اما حرفشون بلنده، حرفشون منتشر شده است، کثرت یافته است، زیاد شده است. یه حرف اما زیاد میشنوی. اراده کنن فردا میبینید 200 تا کانال و پیج و سایت و فلان همه یک کلیپی رو یه بابایی میزنن. اراده کنن از سایت بود دیگه، تو همین انتخابات ما دیدیم از کانال طرفداری پرسپولیس اصلا تو اون فاز و فضای اصلا انتخاباتی نبود، فضاشون پست میگذاشت تا نمیدونم قیمت نرخ ارز میداد. چرا؟ چون باید موج درست کنی. اینا میتونن، اینا مملو از نظرن، پر نظرن، از رأین. میگن رأی ما باید غلبه داشته باشه، نظر ما باید غلبه داشته باشه. فلذا میشه گفت این نکته ظریفیه، مستکبران عموما از دسته افراد سرشناس و اشراف، عموما اینجوری. حالا ممکن نفر معروف هم نباشه اما عموما اینجوری. مسئله بعدی اطوبه. خداوند متعال سوره فرقان آیه 21 میفرمه، یعنی خود بزرگ بینی. عرض کردم اینکه اعتقادی به معاد نداشتن عاملی بود برای درخواستای عجیب اینا، از مثلا با یه مسخری حالت چی بگم تمسخری سوال میپرسیدن. اطوف هم وزن غلو دیگه، یعنی به معنی تجاوز و نافرمانی و سرپیچی، اینجوری مثلا استفاده میشه. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، کسایی که اصلا امیدی نداشتن به لقا و دیدار ما، اصلا آخرت رو قبول نداشتن، چی میگفتن؟ گفتن لولا زل علینا الملائکه، اگر ملائک بر خودمون نازل بشه، او نرا ربنا، یا ما خودمون خدا رو هم ببینیم، وقت شد قبول کنیم. بگو خدات خودش بیاد یکم راه بره جلوم ببینیم چه شکلیه، فرشته ها رو بفرست ببینیم چه جوری هن، چه جوری هن، چهار تا سوال ازشون بپرسیم، یه دوتا مصاحبه هاشون انجام بدیم، قضا چی میخواد شما سر فلان ها، یه همچین فضایی میفتن. لقد استکبروا فی انفسهم، اینا استکبار کردن. وعت و عطو اطوبن کبیرا، ببین اینجا خدا با عنوان اطوب کبیر، نافرمانی طغیان شدید یاد میکنه. کسی که در استکبار به یه حدی برسه که همچین حرفی میزنه، اصلا خدا چیه؟ بیانم خدا بیاد ببینیم چجوریه، اصلا خودمون خدا ایمانیم از این حرفا، مثل نمرود، مثل فرعون. ما مراقب باشیم بعضی این حرفا رو میشنویم ولو با شوخی، اینا خطرناک، اینا اثر خودشو میگذاره ها، خیلی وحشتناک از نظر من. حالا به شوخی شروع میکنه، آره حالا خدا رو بگید نمیدونم مثلا بیاد ببینیم چیکار میکنه، ملائکشو بفرسته ببینیم چیکار داره میکنه، کجا هست، سردش نشه، گرمش نشه. اینا رو خدا با عنوان عتوب کبیر ازش یاد میکنه. اطوب عادی که عذاب آنچنانی داره، حالا اطوب کبیر رو اینچه، یعنی ببین قبول نداره به مرحله مسخره کردن و تمسخر کردن و سرزنش و ادا در آوردن که تو بیکار میشه، حالا بگو فلان کارم بکن، خیلی بده. نمیدونم این حسو گرفتید یا نه، بیکار میشه یه های جمله اینجوری هم میگه، این حس رو نداشته باشید تو هیچ جای دیگه، این نشونه استکبار. مثلا یه خورده مسخره میکنه یه دی رو، بعد میگه حالا بیام مثلا فلانی رو میستیکا کنیم. حالا ما از شوخی بین دوستان من راضی، حرفی نیست، چهار تا با هم میگن میخندن. برخی از این دوستا رو ما میشناسیم که اومدن آقا با هم دیگه حلال کردن، میگن آقا تو با ما شوخی کردی، من با تو شوخی کردم، حلال با هم کنار اومدن. این نه، اما این موقع اصلا بیکار یه نفر بنده خدایی داره رد میشه، از سر کار داره برمیگه، هزار جور فکر و حرف و عجیز تو ذهنشه، چی کار باید بکنه، داره مشکلاتش حالا به زار زندگی خودش فکر میکنه، میرن سراغش شروع میکنن دست انداختن طرف. بابا اون چی که شوخی توه، برای تو شوخی محسوب بشه، زندگی یه نفره. یا مثلا یه دسته پول میگیرن میرن سراغ یه نفر، یعنی گوش کنید مثلا این رو تو این کشور خارجی مثلا میبینید، حالا تو ایران هنو جرأت نمیکنن اینجوری بیان چون هنو غیرت هست تو این کشور، جلو همسرش پول پیشنهاد میدن، چقدر پول بدیم مثلا با این آدم با میشی میری، هی عدد رو میبرن بالاتر، هی عدد رو میبرن بالاتر تا یک جا یه جمله بشنون ولو به شوخی از همسر طرف. یه زندگی رو تو من اصلا پاشوندی سر اینکه مثلا شوخی کنی. اینا اتوه کبیره ها، اینا به این سادگی ها، چنان اون دنیا این گیر همین آدم ها میفتی، استکبار کردی تو خدا، گندهی یا طلب گندهی کردی ها. هم کنت من العالین، چه حق این کار انجام دادی؟ این برخورد فقط در آدم ها نیست، مثلا یه حیوان، یه مثلا یه جانوری داره رد میشه همینجوری برخورد میکنه، برای بازیش، برای بازی، خیلی عجیبه، برای بازی خودش مثلا یه حیوان رو اذیت میکنه. و اون نگاه نکنه کوچولوه، مثلا یه پرنده کوچیکی، اون برای خودش الان به قولی پدر یا مادر یا خانواده ایه، اینقدر راحت مثلا اذیت کنیم، داره با ماشین میره میگیره سمت گربه همچه که اذیت کنیم. این کلاغا هم کلن آزارپذیریشون خوبه، یعنی هر کی اینا رو میبینه انگار یه مرضی درش آشکار میشه، مثلا یه کلاغا رو اذیتشون کنه، مثلا یه سنگی آقا چیکار داره اون ها، داره مثلا چهار تا نمیدونم رو زمین نونی افتاده رو زمین، یه چیز رو برمی داره، اون داره روزیشو به دست میاره، اون داره برای بقاء خودش میجنگه، شاید جوجه داره نمیدونم ها، برای بازی میگیره. یا خیلی مهمه، یا یه نکته به شما بگم، یا بعضی از این حیوانات رو مثلا میگیرید برای بازی بچه‌هاتون، این اسب و بازی هن. اینا اون دونه باید جواب بدین رو. یه موقعی میگیرید برنامه دارید، میگید این بزرگش میکنیم مثلا، مثلا یه اردکش میگید پارک تحویلش میدیم، یه باغ پرندگانی یه جایی میدیم تحویلش میدیم، این بچه هم خوبه، من خودم توصیه میکنم، میگم آقا اگه میتونید مثلا چیزی که حالا توصیه هم شده، هم بهداشتی هم شرعی، یه گونی داشته باشید که، اما این بر بازی نباید باشه. جوجه میگیرن بچه خفش میکنه میکشه کلش میکنه نونم، اون یه موجوده، اون یه مخلوق خداست. خب انقدر ساده باش برخورد میکنید، ببینم به بچهتون تربیتش کنید، یاد بدید. یا مثلا یه حیوانی میگه تو خونه نگه میداره، حقوق اون حیوان رو رعایت نمیکنه، اینا نشونه استکباره. یعنی اصلا مگه پیش‌فرضش اینه مثلا اون حیوان خدا آفریده بدوه، تو آوردین و حبسش کردی در یک جایی، بعد در قفل میکنه میری سر کار، دو شیفته هم میری سر کار، ساعت 10 شب برمیگردی، تو برای اینکه 10 شب تا 12 شب مثلا با این خوش باشی، اسباب بازیته، اون بدبخت بیچاره رو همینجوری نگه داری، به بند بکشی، نمیدونه بالا. مسئله بعدی مانع هدایت شدنه، کسی که مانع هدایت شود ملازم مستکبر اومده، میگه صد میکنه اینا در مقابل هدایت، اینا مناع للخیرن، منع کننده تو مسیر خیرن. اینم دقت بفرمایید، اینم خیلی زیاد میگه، اینم فقط کار خوبی انجام میده، حالا چی همه زار زندگی تو داری میبخشی؟ خیلی ساده ها، میخوام بچه دار بشن، حالا چی مثلا اینقدر بچه بدن میتونی تربیت بکنی؟ از کجا نون اینا رو میخوای بیاری بدی؟ ببین تو یه جمله میگی اما گوشه ذهن این آدم میکنی، 4 نفر دیگه هم میگن این آدم به اجماع میرسه، به تصمیم میرسه، یا جامعه اطراف من نمیپذیرن اینا. برای انسان‌ها جوری آفریده شدن که نیاز به زندگی اجتماعی دارن، یه میخواد تو اون جامعه زندگی بکنه، سختش میشه. تمام کسایی که اینجا مناع للخیرن، معنی کننده در مسیر خیرن، زیاد ها، این اصلا تو بچه مذهبی ها هست میشنوی، انقدر راحت باورشون بر اینه که روزی رسونی دست خودشون هست، خدا نیست، میگه آقا نه من انقدر حقوق دارم انقدر ولی چیکار میکنم، باورش نمیشه یه جای دیگه میخواد یه کار جدید و یه راه جدید باز بشه، یقین بر این داره که خدا نمیتونه، چون در عمل داره نشون میده این کارو. آره در حرف بگی بله خدا بزرگ، نمازش هم بخونه. مراقب باشیم با حرفمون با اعمالمون مانع هدایت کسی نشیم. آقا فلان داره فلان کلاسو میره، یه ما برگردیم یه چیزی بگیم که نره، فلان منبری سخنرانی میکنه یک روحانیه، برگردیم مثلا یک چیزی در موردش بگی که حالا 4 نفر در مورد این آدم به شک بیفتن دیگه نرن، حالا میرفتن اینا تو مسیر درست چیزی یاد میگرفتن، اینا جواب میتونی بدی اون دنیا؟ کسی بود بالاخره هر کسی یه ذائقه ای داره، با این آدم تونسته بودن ارتباط بگیرن، یه وسیله ای شده بود برای چی؟ برای ارتباط با اون آدم و پذیرش هدایت الهی. ها با اون آدم حال کردن، اصلا با تون صداش خوششون میاد، اصلا هیچ کاری به علم و آگاهیش و فلانش نداریم. میبینی در مجموع خوبی آدم خدا پیغمبر رو قبول کرده، نمازش داره میخونه، تو مسیر مثبته، حالا 100 نیست 80 70 90، بعد اینقدر راحت یه کاری بکنیم که بدبینی به وجود بیاریم نسبت به اون فرد. شما میخواد بکنیم چرا یه کتابه اصلا بگه آقا مثلا کتابو نخونی، مطمئنی؟ یقین داری؟ اطمینان داری؟ حتما داری دیگه، اون دنیا تمام این اتفاقات این آثار جلو چشمت میاد. مسئله بعدی استنکافه، از ریشه نکفه به معنی ابا و امتناع. یکی دیگه از اون واژه هاییه که آیات مثلا 172-73 سوره مبارکه نساء همنشین استکبار قرار گرفته. خدا به کسایی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دادن وعده پاداش و برخورداری از فضل خودشو میده، در مقابل کسانی که تکبر استکبار کردن و از اطاعت خدا استنکاف کردن وعده عذاب دردناک میده. علامه طباطبایی در المیزان ذکر واژه استکبار رو تو این آیه مقید کننده میفرمه، مقید کننده این نظری که از روی تکبر و استنکافه، میفرمان که استنکاف در آیه باید به شرط خود برتربینی باشد نه از روی جهل و نادانی. یه موقع شما استنکاف میکنید، نمیپذیرید، قبول نمیکنید، این از سر خود برتربینی نیست، از سر جهله. این نه، اونی که از سر خود برتربینی باشه یا از سر لجاجت باشه، این مد نظر. مفهوم بعدی ادباره. ادبار یعنی پشت کردن، روی گردانی، رو تو برگردونه بهترین عبارت فارسیه. از حق خدمت شما عرض بکنم که علامه سید محمد حسین فضل الله و محمد جواد مغنیه تفسیر آیه میگن که قبح کار مستکبران در اینی که علی رغم این که حق رو شناختن و به اون یقین پیدا کردن از پذیرشش روی برمیگردونن و اذعان نمیکنن. ببین یعنی میدونه اینجا چیه، عمدن روشو برمیگردونه. مثالی بزنم، میگه آقا کسی که تو خواب میشه بیدار کرد، کسی که خودشو به خواب زدن نمیشه بیدار کرد، این بناش بر اینه که اون بخشو نبینه، اون بخشو ایگنور میکنه، خاموشش میکنه، آمدانه غفلت میکنه، این ادبار کرده. بعد خب اینا چی میشه؟ از هدایت الهی باز میمونن، قلبشون خدمت شما عرض بکنم که قفل میشه، ختم الله مهر زده میشه و بعد از اون مسیر سختتر میشه، میفتن رو لوپ و چرخه و دوره زلالت. ببین هی هدایت کمتر میشه، دوری از رحمت خدا بیشتر میشه، قلب مهر میخوره، هی بدتر میشه بدتر. این کسی که خدا تدریجا رسما برنامه ریزی کرده پدرشو در بیاره، سنت استدراج، امهال، مهلت داره بهش میده که قشنگ بیشتر گناه کنه. مسئله بعدی که مهمه اعترافه، آیات 31 تا 34 سوره سبا میفرماد که نقل و گفتگوهای بین مستضعفان و مستکبران در روز قیامته. میگه که کسایی که به استضعاف کشیده شدن، مستکبران را عامل گمراهی خودشون میگن. عرض کردم مستضعف الزاماً نه واژش مذموم نه ممدوح، بعد ببین کجا استفاده شده. خب بعد ببین استضعاف فکری، استضعاف مالی، استضعاف چه معنی داره. در این گفتگو که بین مستضعفان و مستکبرانه در روز قیامت، مستضعفان مستکبران رای عامل گمراهی خودشون معرفی میکنن و اینا اشرافن، گروهایی رو معرفی میکنن که همیشه پیامبران رو تکذیب کردن، پیامشون رو باش مخالفت کردن. اطراف از ریشه ت دو نقطه ر و ف در واقع با ت دو نقطه است، یعنی بهره‌مندی وسیع از نعمت‌های دنیوی و راحتی زندگی از هر جهتی. یعنی دیگه همه چیش طرف جوره. منعم یعنی کسی که نعمت‌های مادی داره و این چیزا، یا نعمت زیاد داره، حالا معنویش هم همینطور. اما وقتی از مطرف صحبت میشه، اما اون منعم به شکل کامل یا ناقص داره. خب اما مطرف یعنی غرق در نعمات مادیه و غافل از معنویات. دقت به اون توش نعمت معنوی هم هست. این طرف نه، اولا خیلی زیاده، دو مختص فقط مادیات. من نمیخوام برای تولید فقر چی بگم، تولید تئوری کنم، خب تئوری پردازی کنم، اما واقعا یک تلازم و ملازمت و همراهی بین این غرق در نعمات مادی بودن و استکبار شما میبینید، بین رفاه زدگی و استکبار شما میبینید. هیچ وقت من یادم میبایی بنده خدایی، شاید بیرم سال اول دانشجویم بود یا آخر دبیرستان بود، حضور ذهن ندارم، یعنی کوچه های تهران پارس شیمه توی ماشین آمریکایی گاز میداده، چند سال پیش بوده. بعد میشودم فلانی بچه مردم هر لحظه ممکن بود یه نفر پشت ماشین ها از بیاد بیرون، یه ماشین که پارک شدن خیلی خطرن. اون موقع هم فراوون بچه ها تو کوچه ها فوتبال بازی میکردن، خب خیلی خطرناک، گاز میداده با ماشین امریکایی. بعد گفت ما هیچ شو... این عدد تو ذهن من ثبت شده، گفت 40 میلیون ماشین رو بیمه کردم. به این یعنی چی؟ یعنی من پول دارم میتونم بتازونم. خدا گواهه من اصلا فراموش نمی کنم، نمیتونم فراموش بکنم سرنوشت این بنده خدا. بلایی به سر این آدم آمده و آمد عجیب. فرزندش از دست داد، زندگیش از هم پاشید، جدا شدن، چه. یعنی بعضی موقع یه حرکت، یه خوی، یه جمله، یه کاری باهات میکنه. نمیگم عاملش این بوده ها، همین یه جمله بوده، اما بابا ما داریم در مورد جان آدم ها صحبت میکنیم. 40 میلیون بیمه است، خیلی حرفه. این عجیب بود برای من، جوری تکان دهنده بود که اصلا من ساکت شدم. بعدش رفتم تو فکر، گفتم کیه من تو ماشینش نشستم؟ هیچ دیگه نگفتم. این یعنی چی اصلا؟ ببینید پول زیاد و غرق در این رفاه بودن این اتفاق رو رقم میزن. یا مستکبر میشه و مستکبر رو تن میدی. از زهرا سلام الله علیه میفرمایید ببینید چرا جل علی وایستادید؟ این چرا حقش رو نمیپذیرید؟ در خطبه فدکی میفرماید شما به سمت رفاه رفتید. من الضیق الی السعه. بسید ولش کن بابا، الان وقت این حرفا نیست. قرآن میفرما پیامبری ارسال نشد مگر آن که اشراف و مطرفان اقوام باهاش مخالفت کردن. یعنی اینجا عرض کردم حتما یه ارتباطی هست بین این پولدارتر غرق در پول بودن و این مخالفته. آیا هر پولداری مخالف؟ خیر، اما احتمالش بیشتره. اینجوریه، شما ببینید یه جای مردم نیازی دارن، کمکی میخوان، فلانی ببینید مثلا سیلی میاد، زلزله میاد، خب ببین چند نفر خودشون حاضر میشن میرن اونجا. برید یا چه میدونم خیلی بگم بعضی از زیارتگاه ها رو دورش و ماشینا که پارک رو نگاه کنید، برید اربعین نگاه بکنید ببینید مثلا چه ماشینایی پارک شدن، نمیگم اصلا خدای نکرده ثروتمند باشه، نه مطلقا. اما این قرآن میفرماید پیامبری مبعوث نشد الا اینکه مترفهای اون قوم جلوش ایستادن. پس مترف پول رادی نیست، همه چی مادیاته براش، همه چی رو با پول میسنجه. مسئله بعدی علوه، یکی دیگه از واژه‌های قرآنی که مترادف با استکبار استفاده شده، علوه. آیات 45 و 46 سوره مبارکه مؤمنون میگه این علوه و برتری جویی فرعون و اشراف قوم بنی اسرائیل یکی از دلایل و ریشه های استکبار ورزی اینا بود. مثلا قارون چی میشه اینجوری وای میسته؟ از این که خودش بنی اسرائیله، از مواهب بنی اسرائیلی بودن به خاطر که در امان بود از اون عذابهای الهی بهره برده، بعد یوی بر میگرده یه وقت چی گفت فرعون و هامان و قارون اصلا تو تیم اونا شده، چی گفتن؟ ساحر کذابه. این دروغگوه. میبینید از بنی اسرائیل، از نژاد، از نظر اونا نژاد پسته، باید داشت برخورد بشه. چون تا زمان حضرت یوسف و اون موقع ها هیکسوسای آسیایی رفته بودن، از اینجا رفته بودن تا آفریقا رفته بودن گرفته بودن، بعد بعدن اونها مصری ها دوباره قیام کردن و حکومت رو پس گرفتن. در زمان موسی علیه السلام اینا اصلا قبطی ها خودشون نژاد برتر میدونستن، نژاد پرستانه برخورد میکردن. و در تفاسیر هم اومده جالبه، میگه منظور از این ادعای خدایی کردن فرعونه، منظور اینه. منتها تو بین اطرافیان و اگه میگشتی تمام اشراف قوم فرعون همین بودن، یعنی هر کدوم اونها اگر فرصت پیدا میکرد طغیان میکرد و ادعای خدایی میکرد، فرهنگ اینها این بود. بعضی موقع یه حرفای نجات پرستانی رو آدم تو جامعه میشنه اصلا خیلی عجیب تعجب میکنه که آقا یک جامعه، جامعه رشدی یافته دینیه، این حرفو چی ما داریم میشنیم؟ اینقدر راحت راجع به یک نژادی اطلاق داده میشه، اینایی که این نژادو دارن، این قومیتو دارن فلان، بعد اینقدر صریح، اینقدر، یا مثلا خدای نکرده از جامعه ما به دوره. واقعا من معتقدم، یقین دارم بسیار از این نظرات تو شبکه‌های اجتماعی گذاشته میشه، اینا خب کار همین ترولای مجازی این صهیونیستا و ایناست. شروع میکنم میان کاری دارم، اگه اکانتی درست میکنن با یه ظاهر اصلا عکس رهبر انقلاب یا حاج قاسم هم میذارن، خب یه علمان مذهبی هم میذارن، یعنی انقدر راحت مثلا چه میدونم یک نفر بچهش حالا مثلا فوت هم شده بلایی هم سرشون ده، انقدر قشم نظامی آنوش جونشون حقشه فلان و همه. خب این که شما منتقدید یه بحثایی که کشوری اینا سر جای خوش درسته، اما انقدر راحت آدم راجب این چیزا حرف بزنه واقعا ترسناک. خود علو به معنی ارتفاع بالاست دیگه، یعنی آدمی که دوچار علو این خودشو بالاترین ارتفاع میبینه، رو زمین قله برسته، یه هیچ کس از من بالاتر نیست. دو نفر باشن یکی بدون یکی بزنه کنار، بین اینا هیچ وقت، این جنگای جهانی رو نگاه کنم اینه کیا بوده، بین همش هم کشور مستکبر بوده عموما. اینا برای چی؟ اینا برای که مثل گرگن که رو به روی همدیگه میخوابن فقط به خاطر منافعشون، که وقت اون یکی به این که حمله نکنه. بارها شامین از کشورهای همپیمان هم دیگه اینا جاسوس کشف میکنن، گروه جاسوس اینا به هم رحم نمیکنه. مسئله بعدی خودبرتربینیه، این هم همنشین استکبار به کار رفته. آیات 75 و 76 سوره صاد، این احساس برتری که شیطان نسبت به آدم داشت، چی گفت؟ گفتش که خب بر چی سجده نمیکنی؟ خلقتنی من نار و خلقتهو من توی، من از آتیشم این از گله. ببین اینجا از خود این فعل به نظر من مهمتر بهانه تراشی بابت برتری جوییه. ببین یعنی طرف میخواد، یعنی خودش برتر میدونه، دنبال یه بهانه میگرده، میگه خب این که خدا تاییدیه بزرگتر بهش داد، علمش هم که از من بیشتر، اون سوال رو پرسید هیچ کدوم نه من نه ملائک نتونستن حل بکنیم، این تونست حل بکنه. تنها فرقمون چیه الان؟ این فرقمون اینه که بگم که چه میدونم پارتی بازی کرد در حق این، همینو گفته دقیقا شیطان، رب فب ما اغویتنی، تو منو دچار اغوا کردی، جلو رشد منو گرفتی، اما برای اون پارتی بازی کردی. دو، من از آتیشم این از گله، این کسیه که عرض کردم مثلا توی مدرسه معلم یه سوالی رو نوشته تو دانشگاه، استاد سوالی میشه هیچ کی بلد نیست جواب بده، یه بچه یه مثلا اینا همشون کلاسای کنکور آنچنانی رفتن، یکم از تو روستا با توی خودش با هم زحمت و تلاش و جهد و کوشش خودش قبول شده، هیچ کس بلد نیست. بعد اینو استاد صدا میکنه میاد که سوالا رو حل میکنه، بعد به همه کلاس میگه باش دست بزنید، همه هم دست میزدن، فسجدوا، همه میگه ملائک سجده کردن تبعیت کردن، ولادشو پذیرفتن الا ابلیس. استاد میگه تو چرا دست نمیزنی؟ میگه که این بچه شهرستانم، بچه تهرانم، اون فقیر، من پول دارم، همینقدر احمقانه. این بهانه از اون یکی خود اصل ماجرا به مراتب بدتره. مسئله آخر از این حیث تعارض میان حق و منافع، این خیلی جالب، این هم همنشین با استکبار استفاده شده، هم ردیف مترادف با استکبار استفاده شده. سوره مبارکه بقره آیه 87 به مردمی که پیامبر خودشون رو تکذیب کرده بودن یا به قتل رسوندن میفرماد تنها علت این امر مخالفت با دعوت این پیام آورانه. به خاطر چی؟ در پیروی نکردن از امیال و خواستهای نفسانی. ببین یک جا بین خودشون، منافع خودشون و اون حق و حقیقت تضاد ببینن، این انتخاب میکنن. اینا کسانی که مستکبرن و مستکبر میشن، و یا اگه مستکبر اصلا آثارشون اینه، اینجوری ظهور و بروز پیدا میکنه. خب این مثال بر شما بزنم، ببینید ماجرای ناقه صالح ماجرا عجیبیه، چون این معجزه اینا خودشون درخواست دادن. بعد وقتی این اتفاق افتاد توی کوه، یه شتر با بچه‌ش اومد بیرون، حالا خدای قانونی گذاشته میگه حالا مثلا روزه فرد اینا بچه‌ش بعد از این آب استفاده کردن، روزه زوج شما مثلا، یه روز در میون. یکمی که گذشت اینا منافعشون چیز افتاد، اینا استکبارشون با چیکار کنیم، یه روز ما آبم می‌خوایم، حالا بشین برنامه‌ریزی کنیم. می‌بینید یه روز در میون، یه همچین معجزه کافیه که یه کره زمین رو مؤمن بشن. خب بعد ما چیکار کردن؟ گفتن این سحر فلان، زدن کشتن. فعقروها، سر بریدن. بعد خب خدا عذاب الهی فرستاد. اما به این فکر بکنین، یعنی همچین معجزات رو ممکنه ما ببینیم بعدش در مقابل بیستیم. بله خیلی وقتا شما میبینید که اصلا جامعه الان براش خوبه که مثلا قیمت فلان محصول بیاد پایین، انقدر قشنگ چون طرف از همون محصول خرید خودش و براش سودش در این که مثلا بره بالا، شروع میکنه برای این تولید تئوری کردن. یعنی همون که بارها عرض کردم، امیال ما دستور میده و ما تولید منطق میکنیم براش، عقلانیت تراشی میکنیم. نفس این ویژگی داره، خیلی حرف مهمه، شاید اصلا بگم مهمترین دستاورد، دیگه از مهمترین دستاورد زندگی بنده همین یه جمله است: مراقب تمایلاتتون باشید که تولید منطق میکنه براتون. این تعارض منافع متاسفانه صدر تا ذیل کشور ما رو در قواعد و قوانین و این چیزا گرفته، اصلا مراعات نمیشه. ببینید مخالفت میکنن در مقابل یه قانونی. ما تو بحث اصلاحات قضایی یک مجموعه حالا داریم به عنوان معروف کمک داره میکنه، یک جایی مثلا تعجب میکردیم علت مخالفت چیه، بعدن دیدیم یک گروهی سود مالیشون مثلا سالی شاید 50 میلیارد تومان کم میشه برای کل سال یک صنفی ها. خب منظور قضات اینا نیستا، بیرونه، بعد بیرون دستگاه قضایی. اما عجیب بود، حالا آثار خوب این چی بود؟ مثلا سایت چند هزار میلیارد تومان صرفه جویی در کار کشور، هزاران زندانی کمتر. عجیبه، میگه به خاطر یه دستمال قیصریه با آتیش میکشن همینا ها. بعد شما فرض کنید خدا نکنه ما از این امیال داریم حواسمون نیست، یک جور اصلا ناخواسته اصلا چیز شده دیگه، با دیفالت این کار انجام میدیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ شما عامل هدر رفت چند هزار میلیارد گوجه بیت المالی، اون اصلا خبر هم نداری، اصلا انگار انگار ذهن تو، نفس تو، مغز تو تزیین کردی اینو برات. اینا این کار درسته؟ همین که هست. بعد اون دنیا میری میبینی هزاران میلیارد حق گردنته، میگه استسلام نداره دیگه، نوعی از استکبار، نمیپذیره حرف عقل. اوایل اگه خاطرتون باشه همین تاکسی های اینترنتی که اومدن، این تاکسی تلفنی ها و تاکسی های خطی اینا هر روز یه جا چیز داشتن، تجمع داشتن و میرفتن حمله میکردن به دفاتر اینا فلان. بعد از یه مدت نگاه کردن دیدن خودشون هم نصب کردن، دیدن با بر خودشون هم بهتره، هم درآمدشون بیشتر شده، هم بنزین کمتری مصرف میکنن، هم تو سبد هزینه مردم هزینه حمل و نقل تاکسی اینترنتی اضافه شده. عملا قبلا انقدر ساده تاکسی رو نمیگرفتن مردم، اما الان بیشتر میگیرن. چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی اول فقط مقابله، چرا صنفی نگاه بکنی فلان، بعد یکم گذشت راست میگن. خیلی وقتا اینجوریه ها، اصلا خیلی وقتا اصلاح شما میخواد جامعه انجام بدی، مردم نمیدونن میخوای نجاتشون بدی، مقابله میکنن. مگه احساس میکنن منافعشون به خطر افتاده، باید چیکار کرد؟ اینجا با این پیش فرض همه مردم شما بچه پیغمبر نیستن، باید بهشون توضیح داد، وقت بگذاری، کار رسانه‌ای کنی، توجیهشون کنی. روایت اول باید دست تو باشه، تو مسئله رو بیان بکنی، میبینی با تمرورایی هم میکنن، مثل هدفمندی یارانه ها در دولت اسبق و اتفاقی که آبان 98 افتاد در دولت سابق. تفاوت اینا رو ببینید چی بود. مردم عصبی شده بودن، در حالی که اون قابل مقایسه نبود از نظر اسکیل و اندازه اقتصادیش ها. اون قبلی خیلی بزرگتر بود به نسبت. خب این نتیجه چی؟ نتیجه اینه که اینو تعارض منافع خیلی مهمه. تبرسی، مرحوم تبرسی میفرماد که زشتی کار مستکبران است که علی رغم علم به حقانیت دعوت پیامبرانشان، تنها به علت تعارضی که میان امیال نفسانیشان با تعالی و انبیا وجود داشت، پیامبر الهی را تکذیب میکردن. کسی، اینجا یه نکته ظریف میخوام خدمتتون بگم، کسی ذره مبانی دینی بفهمه با قرآن مأنوس باشه، خطری بزرگتر از تعارض منافع را احساس میکنه. اگر ما اومدیم حرفی زدیم، یه نکته گفتیم در مورد شفافیت، به عنوان کسی یه عمری گذاشته، وقتی گذاشته رو اصلاح حکمرانی، رسیدیم به این که آقا تا موقعی که پس و پستو باشه این امیال رو پنهان میکنن، اما وقتی نور به تابه روشن بشه، اصلا این بنده خدا مجبور به همراهی با حق و حقیقت میشه. مثل همون تاکسیه، درس کردم مثالشون، قصه تاکسی اینترنتی، و میبینی اصلا بر خودش خوبه، شما آخرت طرفو در تضمین کنی. یه بند مجموعی رفته بودن از یه بند خدای سیانت کرده بودن، بهش تذکر داده بودن آقا این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، یه بخشش مجبور شده بود گوش کنید، دیدید اینا با خبرن، بعدن هم دستگیر شده بود. این فرد میگفتش که من اینو توی دادگاه دیدم، برگشت از من تشکر کرد، گفت خدا وکیلی خوبش جلو من گرفتید اون کار آخریارن که من 10 سال بیشتر میرفتم زندان. بعدن همینا قدردان شما میشن. ما بیام شرایط فراهم بکنیم برای اینکه حکمرانان ما به فساد بیفتن، خب با چه منطقی؟ ما به عنوان حکومت دینی وظیفه داریم جلوی این کار رو بگیریم. یعنی اصلا ول کنید دنیا رو که آقا شفافیت باید باشه، فساد نباید باشه، اینا رو به کنار، اصلا وظیفه شرعی من و شماست یه کاری کنیم اینها به گناه نیفتن. اینها ملع قومن، الناس علی دین ملوکهم، اینا دوچار خطا بشن به طریق اولا با این یار دیگه نمیشه جمعش بکن. نکته بعدی، من اینا رو سرفس میگم، واقعا خیلی زیاده، هر جاشم تونستم کوتاه سعی میکنم عرض بکنم، یه 7 8 دقیقه فکر میکنم طول بکشه، اینا رد داشته باشه. اینا مترادف و همنشین با استکبار بودن. یه سری آثار استکبار در قرآن داریم. خب من تونتون اینا رو میگم، چند مورده که خودتون دیگه، من مجبور نشم این مثال بزنم، مثال امروز بزنم، خودتون فقط این به درد ما زمانی میخوره که ما مثال امروزی داشته باشیم، به درد زندگی امروزمون بخوره. اعراض از انبیا، حالا اینجا نکته‌ای که مثلا داره، میگه هر موقع یه نظیری، یه نفری میفرست، یه انذار دهنده‌ای میفرستادیم، اینا ردش میکردن. فلما جا اهم نذیر ما زادهم الا نفورا، میگه هر موقع یه انذار دهنده جدیدی میمد، نفرت اینا بیشتر میشد. این حسو دید در بعضی از افراد، مثلا تو میخوای مثلا حرف خوبش میزنی، میگه خب این نه یه دلیل بیشتری میاری، نه تو دیگه اصلا معلومه فلان، اصلا نفرتش بیشتر شد، عجیبه. استکبارن فی الارض و مکر السیء، این استکبار در روی زمینه. این خیز مراقب باشیم، یه چیزی بپذیریم، حرف حق بپذیریم. طرف دلایل بیشتری داره میاد، ما باید بیشتر نرم بشیم. میبینی ولا یزید و ظالمین الا خسار، بدتر وای میستن. جالبه این استکبار، قرآن میفرماد کار به یه جایی، به این رویگردانی شونه از حق، به یه جایی میرسه که استخفا ببین خیلی جالبه. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، میگه بیاد پیغمبر براتون استغفار کنه، بیاد شفاعتتون کنه، بیاد بهشتتون رو تضمین کنه. لب و روزم میگه روشونو بر میگردونم، میگه با جمع کن. و هم مستکبر، اینا مستکبره، خیلی عجبه. این مرحله میرسه معصوم دنبال اینا میدوه، میگه بیاید من شفاعتتونو میکنم، بیاید. میگم برو بابا، روشونو بر میگردن، توجه دیگه نمیکنن، ناصار استکبارا. یهو میبینیم نسبت 5 سال پیش، 4 سال پیش، 3 سال پیش اصلا هیچ نیازی در خودمون نمیبینیم که یه خلوتی با خدا داشته باشیم. چه اتفاقی برامون افتاده؟ یه چیزایی درمون داره تغییر، این سیگنال ها رو اینا رو بگیریم ها، اینا یک آلارم رو بشنویم، خطرناک. استمرار شرک، موضوع بعدیه. میگه که و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، به خاطر یه شاعر دیوونه ما از مشی قبلمونو از اینا بگذاریم. این هم اینی که یعنی استمرار شرک از آثار استکباره، یعنی تغییر نمی کنی. دو، توهین به اولیا، اینا که انقدر راحت به اولیا الله توهین میکنن اینا مستکبرن، به بزرگان توهین میکنن، به علما توهین میکنن اینا مستکبرن، ولو به شوخی میبینی طنزشون همینجوری، مثلا به علما شوخی میکنی. رگه های استکبار انقدر ساده نبه، بگین آدم به چی شناخته میشه؟ به دین خدا. خب چی باید انقدر راحت توهین کنی؟ استحقاق سرزنش، میگه در قیامت دائم اینا سرزنش میشن، خدا اینا سرزنش میکنه، خودشون هم دیگه سرزنش میکنه، خودشون خودشون رو سرزنش میکنن. یک وضعیه، فاستکبرتم و کنتم قوم مجرمین، احساس غرور، یعنی این احساس قدرت و غروری که دارن. فاما عاد، و اما ماجرای عاد، فاستکبروا فی الارض به غیر الحق و قالوا من اشد منا قوه، کی اما قوی تره کره زمین، چجورو خدا نابودشون کرد. تکذیب آیات الهی، چون راجع به این صحبت کردیم، اما جالب آیش میگه که جوری نمیشنون ولا مستکبر، روی برمیگن از آیات الهی در حالی که استکبار وجودشونو گرفته. کنها فی اذنه وقرن، انگار دو تا چیز چپونن تو گوششون، اصلا نشنون. اینجا من نمیدونم بگیم طنز چیه، یه جالب خدا فرمود فبشره بعذاب علیم، میپس بهش بشارت بده عذاب علیم. بشارت، این لفظ بشارت جالب استفاده میکنه، میگه نمیشنوی نه، ببین فکر کن شما همه کار کردی، نعمت بهش دادی، حالا بخوابش حرف بزنی، عمدن خودشو به نفهمی میزنه، روشو برمیگردونه، انگار نه انگار، انگار تو گوشاش پنبه است، انگار دو تا پرده انداخته تو گوشاش. بعد خدا میگه باش با پس بهش بگم بشارت بده که عذاب علیم، عذاب دردناکی در راهت. قتل انبیا، عامل اصلی کشتن انبیا و قتل بزرگان، قتل اولیا، قتل ائمه، همین استکباره. میگه افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، یه چیزی من فقط شما قبول نداشتید، با هوای نفس شما جور نبود، چیکار میکردید؟ استکبار میورزیدین، استکبرتم ففریقون کذبتم وفریقون تقتلون، یه دیگه رو تکذیب میدید میکشتید. جامعه اسلامی به کجا رسید که امام حسین اونطور به خاک و خون میکشه، بقیه اهل بیت هم همینطور، اینا چه استکبار شدن؟ انکار توحید. مسئله بعدی، رویگردانی از عبادت. این خیلی جالبه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، وارد جهنم میشن. و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. ببین استنکاف از عبادت، دیدی اگه خدای نکردی مثلا حس و حال عبادت کم داری. ببین بعضی موقع به این حس و حال از این جهتی که موقع ما مشکل فیزیکی پیدا کرده بدنت، یعنی به قولی مریضی، هورمونات به هم ریخته، اینا یه بحثه. خب یه موقع اصلا نمینه فراری از عبادتی، یعنی فراری از، ببین ناخودآگاه فراری هستی از این که پاسخ بدی به یه مرجع دیگه، فراری هستی از این که محاسبه کنی نفس تو، یعنی عملا این دیگه، فراری هستی از این که بررسی کنی گذشته رو، روز تو، شب تو، ماه تو، سال تو. اینا نشونه‌های استکباره، مراقبت بشه. مسئله بعدی خواسته های نامعقول. اینا چیزای عجیب غریب میخواستن. آیش خوندم براتون. ملائکه رو بفرستونیم چه شکلی هن؟ خدا میگه چهار قدم به جلومون قدم بزنه. میفرماد و عتو و توبن کبیران. لجاجت. اینم جالبه. خداوند متعال از بحث و بشر و به عذاب نلیم استفاده کرده. میگه اینا از سر یجحدون لج میکردن، نمیپذیرفتن. قوم عاد اشاره میکنه. یسمع آیات الله تتلا علیه، میشنیدن آیات خدا رو، ثم یسر رو مستکبرن که ان لم یسمعها، اصلا انگار نمیشنون. فبشر رو به عذاب الیم، یه بشارت به عذاب دردناک. تکذیب قرآن، یعنی شما دیدید که قرآن مسخره میکنه، ثم ادبر و استکبر در مورد ولید ابن مغیره، میگه این روی برگردون استکبار ورزید. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، یعنی سحریه، جادو، این قرآن قبولش طبیعی نیست، گفت این سحره. ان هذا الا قول البشر، این حرف آدمه، اینا ما کاری، یکی بهش یاد داده، یکی بهش یاد داده، اینا رو نمیشته. یا مسخره میکردن، قالو اساطیر الاولین، اینا قصه های اون قبلی هست، اینا رو واسشون سر هم کردن. یه کسی اومده بشه میگفتن اینا، این بعداد میان الان میگن قرآن سلمان فارسی مثلا به پیامبر میاد، شروع میکنن نمیخوان بپذیرن، همینجوری واسه خودشون چی سر هم میکنن. تکذیب انبیا که الا ماشاءالله دیگه نیاز به مثال زدن نداره. تکذیب آخرت که راجع به این صحبت کردیم، قلوبهم منکره و هم مستکبرون، لا یؤمنون بالآخره، ایمان ندارن به آخرت. به این برسید، بررسی کنید در روز چند مر یاد مرگ میکنید، یاد آخرت میفتید. این خیلی مهمه، این یک داروی مثل اسید استکبار رو حل میکنه. خب یاد مرگ، همین گفتم یقول متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کی هست که میرسین قیامتتون، مسخره میکردن. اصرار بر گناه، وین لکل افاک اثیم، یسمع آیات الله تسرا علیه ثم یسر مستکبرن که لم یسمعها، براتون خوندم. یعنی اصرار بر اون گناه دارن، موجب اینه کسی میگه روی گناه اصرار داره، نشونه استکباره، تنش دیگه نمیلرزه، خیالش راحت، رو هم گناه دیگه انجام میداد عادت شده. خودپسندی، غرور، اینو گفتم خدمتتون. محرومیت از محبت الهی، انه لا یحب المستکبر، از حب الهی خارج میشی. محرومیت از هدایت الهی، یعنی که اینجا آیش تکان دهنده است، و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. چه استغفار دیگه تو بطلبی چه نطلبی، خدا دیگه اینا رو نمیبخشه. به یه مرحله برسی که پیغمبر خدا هم اجازه شفاعت دیگه پیدا نمیکنه. ببین آیات قبلیتون باشه، میگه بیاید شفاعتتون کنم، بیا کمکتون کنم، میگه نمیخوایم، برو بکارت. یه جایی میرسه اینا برن دنبال بدن، دیگه فایده نداره. یعنی اینطور عمیق میشه. ان لا لا یهد القوم الفاسقین، دیگه فاسقن، هدایتشون نمیکنن. محرومیت از برکات آسمان، خدا میفرما درهای آسمان رو به اینها میبندیم. همین این برکات میتونه برکات مادی و این چیزا باشه، هم میتونه خدمت شما عرض بکنم برکات معنوی باشه. امام باقر علیه السلام میفرماد که ابرهایی رو میبینی که دارن میان سمت یه شهری، گناهان مردم اینا رو برمیگردن. گناهانم حالا بگی این گناه اون گناه، اینا رو بگذارید کنار، جامعه راحت داره گناه میکنه، اینا ازشون گرفته میشه. محرومیت از ولایت خدا، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیر، محرومیت از یاری خدا، از خدا دیگه کاری نداره. ببین رفتی توی سیستم شیطان، یه برو بازی تو بکن اونجا. محرومیت از بهشت، محرومیت از امداد خدا که عرض کردم، محرومیت از آمرزش. استبداد، میگه این استکبار استبداد و خودکامگی و خودرأیی و خودبینی و خودخواهی میاره. این مثلث رو بارها تو این سلسله جلسات گفتیم، خودخواهی، خودرأیی، خودبینی، همه چی فقط خودش رو میبینه، همه چی هم برای خودش میخواد، حرف هم حرف خودش. یا جالبه این استبداد وقتی میخواد مثال بزنه میگه اینا مر لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا، میگه ما تو رو تبعیدت میکنیم از شهرمون، تو میندازیم بیرون. این که تبعید کردن، ادعی رو از جایی بیرون کردن، کاری که صهیونیست‌ها دارن انجام میدن، تو خود استکباره. ببینید قال الملأ الذین استکبروا، کفر رو که عرض کردیم مثال های فراوان داشت، مثال شاخصش ابلیس، ممانعت از ایمان به خدا، مبارزه با انبیا، عصیان، زیانکاری، و که این من قریت عتت عن امر ربها و رسولی فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. اینطور عذابشون میکنم، عذاب عجیب، بدجور، وحشتناک. اینا کی هن؟ اینا کسایی هن که از اینا بدبختر، از اینا. و در ادامه فرماد که ادامه امر اینا، عقبه امر اینا، امرها چیه؟ دچار خسران میشن، زیانکار، از اینا بدبخت، نه دنیا رو دارن نه آخرت رو دارن. مسئله بعدی اینی که حق ناپذیری میاره، حق رو نمی قبول نمی کنی، که راجب این صحبت کردیم. بله، دعوت پیامبران قبول نمی کنی. و نکته آخر هم که ترس، میگه فما آمن لموسی الا ذریه، میگه کسی به ایمان نیاورد به موسی الا ذریهش، من قومهی، از قومش، ذریهش، علا خوف من فرعون و ملأه. میگه اینا ترس میندازن تو جامعه، یه کاری میکردن که نه ترس. همین اتفاق در مورد ابو عبدالله هم افتاد، یعنی ترس ابن زیاد بود، این ترسی تو جامعه انداختن که این استکبار اینا باعث میشد میگفتن هر لحظه این چیکار کن. چون ابن زیاد که رسید همون اول یه چند نفر رو کشت، حساب کار دست بقیه بیاد. شما ببینید مثلا داعش همین کار میکرد، قتل بدجور انجامه که حساب کار داره. این خوف استاد، اگر دیدید یک جریانی وحشت عمومی به راه میندازه در دنیا، یک جوری که همه بترسن، یا ناوش داره میاد همه حساب کار دستشونه، اینشون های استکباره. خدای نکرده تو اسکیل کوچیک، تو اندازه کوچیک، خودمون این کار نکنیم تو خونه زندگی خودمون. یه مسئولیه توی یه مدیر مؤسسه، یه روحانی مسجدیه، مداح یه هیئتیه، یه دفتر دسته که هر کسی یه جایی داره دیگه ها. بعد یه جوری کار بکنه همه بترسن، راحت بشن برن باشون حرف بزنن. از استکبار این آدم، چرا نون اینا دست اینه مثلا؟ این اخراج بیخ کمرشه، هر لحظه میندازن بیرون ها. طرف از روزی این آدم میندازن، نشانه های استکبار هست که کسی که روزی مردم اینجوری تهدید کنه و فلان. یه موقع از این رو کار نمیکنه فلان فلان، یه ضوابطی، قواعدی هست برای خروج اون عزیز، عدم همکاری و پایان همکاری. اما یه موقع هست نه، این اصلا ابزاره، یعنی مثل اسلحه بیخه کمرش، اخراج یا نونتو میبارم. و این خیلی خطرناکه. بعضا من خودم تو این بحثای فرهنگی که داریم با بعضی از بچه های خودم مثلا بحثو میشتر یه مطلب، بعد مخالفت میکنم، اینا میگن خب این با سازوکار مثلا تشکیلاتی در تضاد. میگم ببین اولا ادعای نداریم، اما اون کار تشکیلاتی کردیم، نیمچه ادعای داریم تو این زمینه، که یعنی سر در میاریم. خب دلیلش هم بودن یه تشکیلات دیگه، تشکیلاتی که نسبتا موفق هم. بعد مثلا راجع به یه بحثی پیش میاد، میگم مثلا شما این آدم اینجوری برخورد نکنید. بعد میگم مثلا سوال چی دارم من، واقعا روم نمیشه بگم که این رویه برخورد شما مستکبرانه است، شاید از نظر تو درسته، اما این همونیه که به پیامبر میگفتن، گفتم این اوزونه، این گوشه، این هرچی بگه باور میکنه. شما متوجه نیستید ما نسبت به تک تک افراد، اینجا شغلی که نیستش که تو جامعه اسلامی مردم برن سر کار، این قرار تعالی پیدا کنه، اون تایمی که سر کارش هم هست اوضاعش بهتر بشه، زندگیش بهتر بشه. به اندازه که دستون برمید، آقا مجموعه داری مثلا، حالا با مجموعه، حالا دولتی رو نمیگم که حق الناس و ایناست، بیت المال، مجموعه اداری خودت داری، کسایی که اهل ما رمزونه مثلا این طرف روزه میگیره، یه ساعت تو شما دیرتر بیاد، دو ساعت دیرتر بیاد، یه دستشو باز بذارید، بذار بیشتر عبادت کنه. من ناان للخیر نباشه. عرض کردم کسایی که صد میکنن در مقابل هدایت، اینا از نشانه های استکبار. اینا رو بکشید تو زندگی امروزمون. تو ماه رمضان به زیر دستات سختگیری نکن، از بچه‌هات گرفته تا جای دیگه، بذار راحت‌تر خوش بگذرونن. با خودشون میگن ماه رمضان یه خاطره خوب داریم، یه حس خوب از مناجات پیدا بکنن. حالا من تو هم مجموع خودم سعی کردم مثلا تا جایی که بشه میگم هر کجا میذارم پیش یه مدعی یه هیئتی واسه خودشون میچرخن عشق میکنه. اصلا ماه رمضان یه فضاییه دیگه، یکی میاد یکی میزنه یکی میرقصه یکی میذارم ساعت 10 میاد. اما نه که بی‌نظم باشه، باید کار راه بیفته. یک جایی شما بله شاید زمینی عقب بیفتی تو محاسبات، اما خدا برکت میده به کارت. یک جاهای جبران میشه که اصلا تعجب میکنید. شما میبینید با یه مجموعه کوچیک نتایجی رو رقم میزنید که با میلیارد میلیارد بودجه بیت المال و غیر بیت المال یک صدام و یک دهم اونم نمیتونن برسن. نتیجه مراعات همیناست. ببین ما تو محاسباتمون اون امداد الهی و معنویت و برکت رو باید لحاظ کنیم یا نه؟ نه که گول بزنیم خودمون رو، باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، سخت بگیریم، سخت کوشی داشته باشیم، زحمت بکشیم. اما اصل اونه. این هم یک قواعدی ما، این هم اعتقاد داریم، این هم به رسمیت می‌شناسیم. آیت الکرسی هم می‌خونیم، زارون شطورمون هم می‌بندیم. به هر کدوم به تنهایی اکتفا نباید کرد. ببخشید مصدعتون شدم، ازتون عاجزانه درخواست دارم ایام ما از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اون که میگم تعارف نیست، خدا شاهده. اگر به خودم بود ای بس ها میرفتم گوشه میشستم و قسم با کسی کاری نداشتم. ایده پردازی اقتصادی هم دارم، میتونستم برم یه جایی کسب و کاری بر خودم راه بندازم، راحت بهم زندگی میکنم. منتها این از نظر بنده زندگی کردن نیست، این تقوای گریزه، فرار کردنه. باید مون ایستاد. برای چی میگم نیاز به دعاتون دارم؟ به خاطر اینکه میشه شما توی حجم کار بالا خطا نکنی؟ امکان نداره. من که ادعای اسمت داشته باشه. خب فلزا طبیعیه، بنا این نیست، اما طبیعیه. دعا بفرمایید که خدا آخر اوقاتمون رو ختم به خیر بکنه، هممون انشاءالله. خدا از نسلمون، ذریه‌مون، آدمای اهل بیتی سرشناس انشاءالله به ما عطا بکنه و به جامعه به حق صلواتی بر محمد و آل محمد.